موضوع حالا من دارم اشاره میکنم اینو، وجود دسته های پنهان در پشت پرده صنعت خودروی ما هست.
بله.
که بعضی وقتها ظاهر قضیه اینه که دولت داره مدیریت میکنه.
بله.
بنده عرض میکنم درسته دولت هست، اما دسته هایی که از آستین دولت میاد بیرون داره مدیریت میکنه، بازم خصوصی های صاحبان ثروت و قدرتی هستن. نمیخوام شعاری صحبت کنم، اینا همه مستنده،
یعنی همه این کسایی که نمیذارن مالیات بر ثروت مثلا وضع بشه و خیلی چیزایی
نمیذارن. ببین ما الان سطح شکایت از یک شرکت رو تا بالاترین مقامات نظارتی و قضایی کشور رسوندیم. من تعجب میکنم 2-3 سال ما تو صدا سیما، تو مناظره ها، تو رادیو، تو مطبوعات رسما اعلان میکنیم اسم بعضی ها رو اعلان میکنیم که شاید این دستگاه امنیتی، شاید اون دستگاه قضایی بیاد بگه آقا اینی که تو گفتی کوپه، یا میدانن چرا سراغشون نمیرن برخورد نمیکنه، نمیدانن و ما اصلا غلط داریم میگیم، چرا نمیان سراغ ما بگن آقای حرف غلط رو چرا به جامعه داری تزریق میکنی، القا میکنی، ذهنها رو مشوش میکنی. ببینید اینجا یه مسائلی هست دیگه، یه بحثا ایناست. بحث دوم حالا اون که تو دل این مسئله توی دی فرضشون اینه که دولتی داره اداره میشه، منم بله خب میتونه ظاهر قضیه هم همینه، وزیر داره هیئت مدیره منصوب میکنه، هم در سایپا هم در مدیر عامل تعیین میکنن چه میکنن. اشاره فرمودید به این که تغییر تفکر شد، وزیر عوض شد، نه به خاطر تغییر تفکر شما دولت اون جربوزه رو نداشت که به خاطرش بیاد پاسخگو باشه، حتی بیاد وزیره. و اگر این اتفاق میافته که خیلی عالی بود. ما نامه رسمی تخلف یک شرکتی رو، حضورش در هیئت مدیره ایران خودرو رو رسما به وزیر زدیم، جرأت نکرد برخورد کنه بگه این تخلف به استناد این مواد قانونی رو به من رسما تحقیق و تفحص مجلس اعلان کرده، حداقل بررسی کنه. وقتی ما 4 بار بهش فشار آوردیم، ما رو قلاف سنگمون کرد، گفتش که ما نامه در قدرت من نبود، وزیر کشور، وزیر صنعت کشور آقای نعمت‌زاده گفت در قدرت و توان من نبود آقای علیلو، ما دادیم معاونت حقوقی ریاست جمهوری به اون رسیدگی کنه. بعدم رفتیم دنبال اون نامه، گفتن اصلا اینجا همچین نامه‌ای نیست. آقای وزارتخانه گفتیم من رو فرستادیم، اونا هم گفتن اینجا همچین چیزی نیست. ببینید اصلا اینطور برخورد شد با مسئله پیر مشکلات صنعت خود رو گره خورده به منافع یک عده‌ای که چون واقعا منافع بالایی هم توش هستش. بعد از نفت و گاز و پتروشیمی بالاترین منافع در صنعت خودروه، اما از این طرفش بیایم بگیم فرض اینها نباشد، فرض این که مافیای وجود نداره، فرض این که افرادی که صاحبان منافع خاصی هستن گره خوردن به بعضی دولتی هایی که از اینا هم دارن حمایت میکنن، که اسماشون هم ما گفتیم، نامه هاشون هم زدیم، پرونده هاشون هم زدیم، فرض این که اصلا هیچ کدوم اینا نیستش. بریم از این طرف نگاه بکنیم. ببینید تا زمانی که این ساختارها، ساختار تشکیلاتی، ساختار فنی، ساختار مالی و اقتصادی بر صنعت خودروی ما حاکمه، میخواد دولتی باشه، میخواد خصوصی باشه، امکان نداره اصلاح بشه. همین وضعیت هست که هست. همین وضعیت ادامه دارد. ما در کارهایی که 6 سال پیش توی مجلس،
آقای دکتر من اینا میدونم، مردمم شنیدن، میگیم چرا دستگاه نظارتی عاجز از اصلاح هست؟ آخه نظارت برای چیه؟
نفوذه.
آخه این نفوذ،
ببینید ما الان یک نمونه از اون نفوذه رو بگم. اشاره کردید که تا مدیر عامل عوض شد، مدیر عامل رو به خاطر تخلفاتش عوض نکردن، به خاطر نفوذ یک شرکت در قوه قضاییه عوض کردن. همون قاضی که دستور برکناری و جلب و نمیدونم چی چیه همین آدم رو دادن، از آقای جمالی بگیرید، از آقای کزاره بگیرید تا دیگران، تا فلان قطعه‌ساز و تا فلان شرکتی که الان براش پرونده دارن، حالا ساختن یا هست یا فلان دارن رسیدگی میکنن. بازی همین پرونده ها و همین دستگیری ها به عزل شد، زندان شد، به خاطر اینکه تبانی ها و فلان اینها. چرا نرفتن بگن این قاضی دستور این جلب ها رو داد؟ ببینه، من نمیگم تخلف ندارن ها، اولین پرونده تخلفی آقای یک زاره رو ما تو تحت تفحص دادیم به قوه قضاییه. همین بگم
این
دستگیری به چلبه به خاطر اون تخلف ها نبود، به خاطر نفوذ یک شرکتی، به خاطر اینکه حرف اون شرکت رو گوش نکرد، تهدیدش کرد و دقیقاً سر اون موعدی هم که گفت این تهدید اتفاق افتاد، توسط یه شعبه‌ای اومدن آقا رو گرفتن بردن.
آقای دکتر، این اتفاق همه جای دنیا میفته، اما رویه ها بعدش اصلاح میشه. نکته اینجاست،
ببین این عزم جدیه در دستگاه های قضایی است. من همین الان دارم میگم آقایون دستگاه امنیتی، وزارت محترم اطلاعات، سازمان محترم اطلاعات سپاه، جناب آقای رئیسی و تشکیلات قوه قضاییه، من در تریبون رسمی کشور دارم میگم ما به شما اسناد و مدارک گزارش 600 صفحه‌ای با تمام پیوسته های مستندش فرستادیم، دادیم، اعلان کردیم، رسانه‌ایش کردیم. چرا رسیدگی نمی کنید؟ ببینید دغدغه ما هم هست، این حرف ماست اتفاقا. ما میگیم آقا ما اونجا تو مجلس هزینه شد، زمانی رو که مال مردم بود در اختیار ما با صرف کردیم، بودجه‌ای که مال مجلس بود صرف کردیم، کلی زحمت کشیده شد، یه گزارش تهیه شد، انتظار رسیدگی داشتیم، چرا نشد؟ آیین‌نامه مجلس قانون میگه بعد از ارسال گزارش به قوه قضاییه که ما ارسال گزارش اکتفا نکردیم، 13-14 پرونده فرستادیم و در 6 ماه باید قوه قضاییه تعیین تکلیف کنه طبق قانون. چرا در عرض بعد از گذشت 4-5 سال هم حتی تعیین تکلیف نشده؟ این ادعای ماست. حالا از شما ممنونیم که این تریبون رو در اختیار ما میگذارید. اگر جور دیگه صدامون به جای نمیرسه اینجوری برسونیم، بگیم اصلا دیگه نمیشه که این شرایط ادامه پیدا بکنه.
متشکرم آقای زاوه. من پیش بینی میکردم این حرفا امشب مطرح بشه. پیام های مردم رو بخونم یک یک، هم گوش کنید هم اونایی که فکر میکنید پاسخ بدید. من سعی میکنم همه‌شو بخونم. آرش از حفاظ فرستاده که من از برنامه امشب فهمیدم که ملت ایران برای خودروساز و دوزارم ارزش ندارن. یه پیام عرض کنم که گفتن چرا ما نباید یه خودرو با کیفیت سوار شیم؟ واقعا چرا این دو تا خودروساز رو تعطیل کنن؟ دیگه این آشغالا تولید نشه، مردم خودروی به روز وارداتی بخرن. اشاره کردن به آزاد شدن واردات خودرو. اگر میدونن اشتباهه یا این تصمیم خطایی بوده، غلط یا هر تعبیر دیگری، چرا این تصمیم رو اصلاح نمیکنن؟ یعنی اصلا اشاره نکردن به اینکه چرا اینو محاکمه نمیشن. حالا اشتباه کردن،
اشتباه کردن،
چرا درستش نمیکنن؟ چرا درستش
درستیه؟ واقعیت اینه که یک وقت آدم یه تصمیم اشتباه میگیره لازم نیست روش اصرار کنه، میتونه تصمیم رو در واقع تصحیح کنه. این چیزی هستش که ما هم دائما به دولت انتقاد داریم که خیلی از این حوزه های تصمیمات اشتباهیه. ببینید در مورد بحث در واقع آزادسازی واردات، حالا یه پله اونورتره، من عرضم اینه که چرا جواز فعالیت تولید کننده های خصوصی و مستقل در ایران به راحتی صادر نمیشه؟ چرا یه شرکت برای گرفتن جواز واردات باید کلی، برای جواز تولید کلی باید در واقع وقت بذاره، انرژی بذاره تا بتونه در واقع جواز ساده تولید بگیره؟ مشکل ما اصلا واردات هم نیست، یه پله اینورتره. چرا اجازه نمیدیم راحت تولید اتفاق بیفته؟ انحصاراتی که در داخل مجموعه بزن صنعت برای دو تا شرکت خودروساز وجود داره خیلی فراتر از بحث واردات، بس تولید رو هم شامل میشه.
منصور ما از آقای دکتر جوهریان، من اسم ببرم، آقای دکتر مشتبه جوهریان مدیر کل محترم نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت، چون سازمان حمایت متولی قیمت گذاریه دیگه، چون شورای رقابت، یعنی شورای بی بخار رقابت کنار گذاشته شد، سازمان حمایت باید جایگزین شد. سازمان حمایت هم که چون به حال بزنزه به وزارت صنعت، خود وزارت صنعت هم سهام داره دیگه، قاعدتا نمیتونه دیگه،
یعنی عملا
نمیتونه در واقع قیمت بذاره. یعنی ما یه سازمانی رو اومدیم متولی کردیم برای قیمت گذاری، مثل اینکه مثلا شما یه تولیدی بکنی، بعد من تولید بی کیفیت باشه تو قیمتم باید بذاری، نمیگه قیمت پایین بذاری. که از ایشون خواستیم که رو خط ارتباطیمون بیان، نیومدن. من این رو داخل پرانتز بگم، از الان تا پایین برنامه فرصت هست، اگه بخوان میتونم بیان رو خط ارتباطیمون درباره این وضعیت بلبشوی بازار توضیح بدن. بفرمایید آقای اضافه فرمایش
ببینید در مورد این بحث قیمت گذاری که میفرمایید، واقعیت اینه که تقریبا هیچ مدل نظارتی رو نمیشود در کلان اقتصاد پیاده سازی کرد بدون اینکه در واقع فساد ایجاد نکنه. تنها راهش این هستش که ما آزاد بذاریم، بتونیم در واقع عرضه رو متنوع کنیم، اجازه بدیم سلیقه‌های مختلف، عرضه‌های مختلف در بازار انجام بده. خب وقتی اتفاق نمی‌افته، شنیدن فسادهای متواتر، شنیدن اشکالات متواترش چیز عجیبی نیست. هر قولی هم هر کسی بده که من بازار رو می‌بندم و مدیریت می‌کنم، یا همین بحثایی که الان مطرح میشه عرضه رو زیاد، اینها بارهای بار دیدیم که این قول‌ها اجرایی نمیشه. واقعیت اینه که یگانه راه حل ما این هستش که ما از این بوروکراسی اداری، از این فضای بسته رها بشیم و بتونیم در واقع نظارت رو به بازار بسپاریم که خودش انجام.
پیام داده 312-775 گفتن که ادعی برای همین ثبت نامی که تو سایت ها میکنن پولای هنگفتی میگیرن که برای مردم ثبت نام کنن و سوء استفاده این وسط زیاد هست. حالا اینکه خیلی طبیعیه. گفتن این مافیای خودرو کیه که هیچ کس تو این مملکت نمیتونه جلوشو بگیره؟
والا اینو فکر کنم
آقای علی سوالو داشته باشید، بعدن پاسخشو بدید.
خواهش.
گفتن این مافیا کیه که هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره؟ عرض کنم که آقای خادمیان گفتن که با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه. الان برید تو سایت های خرید و فروش خودرو ببینید چه خبره. خود را بین 10 تا 30 تومن گرون شده. بابا ما که گفتیم 50 تومن گرون شده بازارش. صحبت مسئولین یه چیزه، واقعیت بازار یه چیزه. من فکر کنم علت اصلی خود دستگاه‌های مسئول هستن تو این زمینه. آقای توضیح میدادید آقای زاهی؟
ببینید واقعیت اینه که چهار دربانی هیچ وقت کار نمیکنه دیگه. نه فهمشون درسته، یعنی اینکه ما هی بیایم بگیم حالا آمار زیاد شده زیاد شده، اون چیزی که بازار، من همیشه میگم دماسنج اقتصادی کشور بازارشه. وقتی بازار تب داره، وقتی بازار داره گرون میشه، یعنی که حال اقتصاد ایران خوب نیست و این حرفایی که زده میشه خیلی شاید به واقعیت نزدیک نباشه.
اینا رو مسئولین هم میدونن. من شب عید بود، عید 97، آقای شریعت مداری وزیر صنعت بود، اومد روی خط درباره شعار سال صحبت کنه. دقیقاً تمام همه هر اون چیزی که در یک سال تولید کننده ها میومدن اینجا گله میکردن ما چه مشکلاتی داریم، ایشون عین نوار کاست دقیق، شاید باور نکنید، یه واو جان انداخت ظرف 5 دقیقه همه رو گفت. خب مگه میشه یه مسئول ندونه تو کشور چی میگذره؟ میدونیم چی میخوام بگم آقای زاوه.
آره ولی خب بالاخره فاصله بین حرف و عمل معمولا خیلی زیاده دیگه، یعنی همراهی میکنن با شما ولی خب عملا دقیقی در سیاست ها نمیبینیم. یعنی ببینید پارسال سب سفارش های قطعات، اصلا خودرو رو رها کنیم، وقتی سب سفارش قطعات بسته شد به مدت چند ماه، خب بدیهی بود که این صفهای طولانی وزارت صنعت تبدیل میشه به تورم و گرانی و کمبود کالا. خاطرتون باشه خودرو که حالا خیلی چیز پیچیده‌ایه، در مورد پوشک بچه و دستمال کاغذی هم ما در کشور دچار بحران شدیم. وقتی صف در، من خاطرم از اون موقع به یکی از این بزرگوارای مدیران کل صنایع گفتم، گفتم من نمیدونم اون واحد سلولوزی حوزه مسئولیتش چیه، حوزه کاری من نیست، ولی هرچی هست مطمئن باشین اونجا سه ماه دیگه بحران داریم، چون صفش رسیده بود از خیابون کلانتری تا خیابون کریم خان. این واقعیتی که وجود داره دیگه.
یکی از دوستانم که حالا بعضا برنامه من گوش میکنه، یه بار من گفت که فلانی تو این حرفایی که میزنی، یا حرفی که مسئولین میزنن یا کارشناسا میان میزنن، خب اینی که مردم میدونن فساد هست، مافیا هست، چه هست چه هست. حالا مثلا صنعت خودرو، تو این چیزایی که میگی پوست اینا رو بیشتر کلوف میکنی. حالا منظورم خودروساز نیست، چون کارگران زحمت کش حوزه خودروسازی که واقعا دستشون باید بوسید، تعارفی نداریم.
معلومه.
اما اینایی که این مفاصل، تو با گفتن اینها یه جورایی قبه قضیه رو از بین میبری و پوست اینا رو هم کلوفتر میکنید. ببین ما قصد نداریم واقعا این کارو بکنیم. ما میخوام بگیم آقا بله ما میدونیم اینه، مردم هم میدونن اینه. گفتن این حرفای تکراری، من اول برنامه گفتم دیگه، گفتن حرفای تکراری هم که دردیو دوا نمیکنه. تو این شرایط که الان هستیم نمیخوایم تکلیف مالای اتاق رو شونه کسی بذاریم، چه دولتش چه وزارت خونش. تو این شرایط منطقی ترین کار برای این که قیمت بازار و قیمت کارخونه متعادل بشه، به هم نزدیک بشه، چیه و آیا میشه این کار انجام داد الان یا نه؟
یعنی راهکاری که بشه انجام داد در کوتاه مدت تقریبا نمیشه کاری کرد که این مشکلی که الان در بازار هست حل بشه. ما احتیاج به اصلاحات ساختاری در کل اقتصادمون داریم. یعنی شما الان حتی واردات رو با تعرفه پایین هم باز بکنید، خب از اونور مشکل تامین ارز برمیخوریم. ولی خب راحت ترین راه حلش اینه
که تامین ارز کی باید تامین کنه؟
بانک مرکزی قاعدتا تامین بخش... میکنه. من نمیتونه، من
بخش خصوصی میخواد بره خود رو بیاره به بانک مرکزی. چرا
این بالاخره قیمت ما در ایران بازار ارزمون انحصاریه، بازار ارزمون اگر آزاد بود که این مشکلات ایجاد نمیشد. ببینید واقعیت اینه که راه حل کوتاه مدتی شاید نداشته باشه با توجه به شرایطی که اقتصاد ایران مواجهه، ولی به نظر من بحث باز شدن واردات میتونه مسکنی باشه تو این حوزه و حتی با تعرفه پایین‌تر. حتی چه اشکالی داره اصلا واردات خودروهای دست دوم حتی باز بشه تا یه طول عمر کوتاهی 2 سال 3 سال 4 سال که بتونه یه مقدار این شرایط بازار رو در واقع التهاب رو قطع کنه. از اون ور قوانین و مقررات تو حوزه تولید به شدت تغییر کنه، یعنی این انحصاراتی که الان وجود داره. ببینید اینکه مافیا کیه خیلی ساده است. وقتی شما هی دائما انحصار ایجاد میکنین در بازار، این حسد حلقه های قدرتی در کشور ایجاد میشن که پول زیادی هم دارن و این همه جا میتونن نفوذ کنن. ما برای اینکه در واقع با اینها مقابله کنیم چاره ای نداریم جز اینکه فرصت برابر ایجاد کنیم برای کسانی جدیدی که میخوان وارد این بازار بشن.
بله.
این افراد جدید، کسانی که در واقع فرصت جدید رو بهشون میدیم، باعث میشن که قدرت های قدیمی مستهلک بشن، از بین برن و در دراز مدت در واقع شرایط به شرایط ایدئال برسه. واقعیت اینه که ما الان در شرایطی هستیم که نیازمند اینیم که پارادایم ها رو اساسی تغییر بدیم، تعاریف رو اساسی تغییر بدیم تا بتونیم امیدوار باشیم ظرف یک سال شیش ماه دوباره دچار این مشکلات نشیم. واقعیت اینه که یک سری از اتفاقاتی که افتاده یک نیازمند برخوردهایی هست که دوباره تکرار نشه. یعنی همین بحثی که الان آقای علیلو هم فرمودن، این که یک در واقع شخصی اجازه داشته باشه علی راست تصمیم بگیره و یه آشفتگی بزرگی در یک بخش بزرگی از اقتصاد ایجاد کنه، بله. اگه یه بار این توش برخورد اتفاق بیفته، حداقل برای دفعه بعد این نگرانی رو در شخص مسئول ایجاد میکنه که باش برخورد میشه. وقتی این اتفاق نمیفته، خب تکرار میشه متاسفانه این مسئله.
متشکرم. آقای علیلو، میشه به راهکاری اشاره کرد که با همه ببینید مثلا چجوری براتون توضیح بدم؟ میگم آقا اگه یه سیستمی مثلا سیستم خودروسازی ما دچار یه اشکالی باشه، یه مفسده‌ای باشه، خود به خود آدم هم بیاد توش دچار اشکال میشه دیگه، یعنی اونم ممکنه فاسد شه. میگیم آقا توی همچین سیستمی اگر ما آدم حسابی سر کار بذاریم، میتونه علارغم اشکالاتی که در سیستم وجود داره سیستم رو به یه سمت و سوی ببره که اشکالش رو کم میکنه. ببینید نمیگم حلش بکنه. حالا ما از دستگاه قضایی گفتید، از مجلس گفتید، بالاخره مردم میشناسن این در واقع شو گفت سازوکارها رو، چه مجلس، چه دستگاه قضایی، چه دستگاه اجرایی رو. تو این شرایطی که الان هستیم، بالاخره ما گفتیم آقای نعمت‌زاده این تصمیم رو گرفت، آیا خطا بود، غلط بود، خیانت بود، نمیدونیم. اصلا اون موقع کسی نمیدونه آقای نعمت‌زاده واقعا این تصمیم رو چرا گرفته، چون او میدونه خدای خودش. اما واقعا مثلا این که
چون توضیح نداده،
بله، شش ماه تمام سکوت مطلق کردن. خروجیش برای مردم این بوده، تو این شرایطی که الان هستیم، یعنی میدونیم چه مشکلاتی الان وجود داره، تو این شرایط منطقی ترین کار چیه که فاصله بین بازار و قیمت کارخونه به هم نزدیک شه، یعنی واقعی بشه؟ و دیگه این که سوال کرده بودن که این مافیا کیه که هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره، اینم پاسخ بدید.
مثلا نظرتون که فوری ترین ببینید راهکارها رو ما باید به دو دسته تقسیم کنیم دیگه. یک راهکارهایی که زود بازده باشه، مردم حس بکنن که یک بالاخره دلی در این کشور یا یک سازمانی یا یک تشکیلاتی هست که واقعا منافع مردم و مصالح نظام براش ارجح از مصالح بعضی آدم ها، بعضی حالا افراد توی دولت یا بعضی افراد تو خصوصی یا بعضی گروه. این نظارت قوه قضایی اولین و فوری ترین موضوع در این قضایا ورود قوه قضایی به عنوان مدعی العموم که حافظ و نگهدار و مدافع،
یعنی معتقدید مکانیزم اول باید سلبی باشه؟ یعنی از مکانیزم سلبی
الان
آره شرایط فعلی
برای اینکه یه پالایش لازم داره. این یک.
آقای دکتر، دستگاه امنیتی حضور پیدا کردن تو خودروسازی ها، حتی جاهایی که خودروی وارداتی میفروختن که به اون چیزایی که تعهد کرده بودن عمل کنن. یعنی میخوام بگم این کارم شده.
من میدونم شده، بله. اما با اون جاهایی که باید برخورد میشده نشده. بنده اعتقادم اینه. تو همین دیروز نفری جلسه‌ای داشتیم با گله و شکایت رفته بودیم که آقا چرا به این بحثا شکایت، حالا اون چیزایی که رسیدگی نمیشه اونجا کجا؟ همون صاحبان ثروتی که در حلقه قدرت هم نفوذ کردن، به همین دلیلی که در حلقه قدرت نفوذ دارن و از اونجا حامی دارن، راحت نمیتونن باشون برخورد کنن. اونجا مافیا اسمشون هم ما تو صدا سیما اینا گفتیم. این سوالی که مافیا کیه، من خواهش از شما رسانه ها دارم برید یقه قوه قضاییه رو بگیرید، بگید آقا جان گفتن مافیا گزارش هم. من به شخص آقای رئیسی گزارش دادیم.
درست.
به شخص آقای رئیسی.
حالا به مردم نمیخواید گزارش بدید؟
سوال بدم و پاسخ بدم.
آقای علیلو
جانم،
به مردم که مهمتر از قوه قضاییه نمیخواید گزارش بدید؟
گفتیم گفتیم، ولی به ما برگشتن حالا یک دلیل قانونی آوردن که شما اینها رو ما داریم در رسیدگی میکنیم، قبل از رسیدگی و احراز محکومیت توسط دستگاه قضایی نگید. این چون رسما به ما
این موضوع چند وقت میشه؟
ما الان حدود یک ساله،
یعنی یه ساله هنوز معلوم نشده.
یک سال پرده رو گذاشتیم کنار. این یک سال و نیمه تقریبا که گفتن آقا تحولات قوه بوده، توی دستگاه نظارتی بوده، به همین دلیل یه وقتهایی ایجاد شده. الان هم میگن آقا رسیدگی کردیم، پیشرفت خوبی هم کردیم، داریم انشالله جمع و جور میکنیم فلان. بله. ما همین پریروز یعنی پیگیرش بودم. بله. که همچنین پاسخهایی رو شنیدم.
بله.
اما علاج اساسی، این علاج اساسی نیست.
بله.
علاج اساسی ببینید اصلاح ساختارهاست. من همون اولم گفتم.
بله.
6 سال پیش توی تحت تفاوضم در آخر تفاوض ما راهکار دادیم. بسیار ساختارهای پیچیده و غلطی حاکم بر صنعت و تولید در حوزه. حالا بله، ما فرمایش آقای زاهبم درسته که ما اصلا ساختار اقتصادیمون معلول و فلج، باید جاها جراحی های درستی انجام بگیره، خیلی جاها باید بالا پایین بشه تا اینکه بگیم در این ساختارها هم تأثیر خودشو بذاره. اما با وجود تمام اونها یک پیچیدگی ها، یک درهم تنیدگی ها غلط و سنتی و از دیر بازمانده برای ما نسل امروز.
بله.
در صنعت خود رو وجود داره که بنده جلسه رو با مدیر عامل جدید ایران خود رو داشتم، همین رو با دلیل عرض کردم، ولی دیدم که حس کردم کاملا در پاسخش و در حالتی که در جواب من پیدا کرد، این که گویا در معذوریت یک سری مقامات بالاتره. اون مقامات بالاتر یعنی چی؟ دولت.
بله.
هر اقدام تغییر در ساختار بخواد بده،
بله،
قطعا باید از بالا مجوز بگیره. دولت هم وزیره، وزیرم میخواد حتما با 4 تا آدم هایی که باز میره میفته تو آن چرخه معیوب قدرت و ثروت و مافیا و اینجور چیزا. ولذا یک جراحی جدی در اصلاح ساختار میخواد. حالا به اون چرخه نیفته باید چی کار بکنی؟ باز در اونجا حضور دستگاه های نظارتی ما و صداقت پیشه کردن دولت.
بله.
اگر امروز دولت میاد میگه که من میخوام قیمت رو واقعی بکنم و میخوام با علمی برخورد بکنم، یعنی با عرضه و تقاضا در بستر بازار میخوام، این واقعا از صفر تا صدش صداقت توش باشه دیگه، نریم بعضی تبانی ها، بعضی به قول معروف بازارسازی ها، بعضی جلسات پشت پرده این حرفا، اینا بی صداقتی است. دولت باید حافظ این فضای صادقانه بین خودش و مسئولین و مردم باشه.
ممنونم آقای علی دوحال. این اتفاقاتی که شما الان
اساس تو این سیاست گذاری ها
ممنونم.
و اجراها بنده صداقتی نمیبینم.
آقای علیلو ببخشید، چون فرصت خیلی کوتاه، حد اکثر 30 ثانیه. آن اعتقادی گفتید که نمیفته، تا حالا هم که نیفتاده. پیش بینیتون این هست که قیمت خودرو به همین شکل فاصله بین بازار تا کارخونه ادامه پیدا بکنه تا زمانی که تولید بهینه بشه؟
نه، اینها الان من میدونم قشنگ سناریو رو. بنده اون روزی که آقای وزیر اعلان کرد که 5% زیر بازار میخوایم این کارو بکنیم،
اینا میان بازار سازی.
نه، این باعث میشود تولید که ببریم بالا قیمت ها پایین می آید، که پایین که الان از حالا از اون تاریخ به بعد نسبت به زمان مشابه مثلا 2 سال پیشش حساب، 1 سال و نیم پیش حساب کنیم، یا حتی 1 سال پیش.
بله.
درسته.
بله.
ما یک تولید بالایی داشتیم که بالای 2500 2800 هم رسیده بود یه زمانی، خیلی مقطع کوتاه البته، یه مرتبه اومد تا 400 تا پایین.
بله.
حالا عرض الان رفته بالا. من همین 2 هفته پیش مدیر عامل ایران خودرو
فرصت ما خیلی کوتاه توضیح بدید لطفا،
گفتن ما به 2400 رسوندیم، یعنی این افزایش از 400 به 2400 باید اثرش تو بازار میگذاشت دیگه.
دوست.
ندیدیم و الان داریم باز افزایش میبینیم. همون روز ما گفتیم این اتفاق که کاهش و تنظیم بازار اتفاق نخواهد افتاد، باز یه 6 ماه 8 ماه 1 سال بعد اینا میان میگن آقا بازار بالاست، قیمت تو کارخونه پایینه، باید به 5% زیر قیمت بازار ببریم، باز قیمت ها رو خواهند برد بالا به ضرر مردم.
متشکرم.
این چرخه معیوب باید دولت جلوش بگیره به اصلاح.
متشکرم. خدا حافظ آقای دکتر علیلو عزیز.
خواهش میکنم. خدا حافظ شما باشه.
آقای زاهبی شما اگه ممکنه ارزیابی، چون پیشنهاداتون رو دادید.
خدمت شما ارزیابی من معتقد هستم که تا زمانی که سیاست های پولی کشور اصلاح نشه، بحث افزایش برداشت های بانک ها، خلق نقدینگی مجهول، کسری بودجه دولت، اینها حل نشود، انتظار ارزانی که هیچی، حتی انتظار کنترل تورم انتظار بیجاییه. خودرو هم عرض کردم یکی از در واقع فاکتورها هست. ما متاسفانه با این حجم بی‌انضباطی مالی که می‌بینیم در کلان اقتصاد کشور و از طرفی باز هم در واقع مشکلاتی که در حوزه تولید داریم، من معتقد به این نیستم که در واقع قول‌هایی که میدن در مورد کاهش قیمت محقق بشه و حتی فکر میکنم که در واقع ما شاید افزایش خواهیم بود همچنان. علی اگر تولید دوباره به بالای 1 میلیون دستگاه برسه، شاید بازار یه مقداری متعادل بشه، منتها باز از اون ور چون بهای تولید داره همچنان میره بالا به خاطر تورم، دوباره بحث افزایش قیمت رو شاید خواهیم.
خیلی متشکرم ازتون. پیام های بسیار زیادی فرستادی. من همزمان که مهمانان محترم برنامه صحبت میکردن، پیاماتون رو مرور میکردم و بعضن میپرسیدم سوالات رو از مهمانان. فقط یه پیامی دارید، گفتید که مواظب باشه آقای مجری با این سوالهایی که میکنیم مافیا از کار بر کنارت نکنه. خب این سوالاتی که حالا یه بخشی سوالای خود من بودی، بخشم سوالای شما بود، پس شما مواظب باشین سوالا رو نفرستی، چون من نگاه میکنم میبینم دغدغه شماست میپرسم. خب تو خیلی از برنامه ممکنه نپرسم، اما واقع مطلبی که سوال شماست، پس شما مواظب باشید اگه واقعا دلتون میخواد مافیا ما رو از کار بر کنار نکنه. اما مافیا من از کار که نمی کنه، نگران نباشید، چون من میپرسم و پیام هایی رو میبینم که مثلا یه شهروندی برای ما پیامک فرستاده، گفته ما تو افغانستان بنز سوار میشیم با 50 میلیون. نمیدونم واقعا درسته یا نه، اما وقتی تو کشور همسایه ما که نه زیر ساخت داره، نه جاده درست حسابی داره، نه پل داره، نه سد داره، نه یعنی واقعا هیچی نداره افغانستان، چی داره واقعا؟ چرا باید مردمش بتونن بنز و 50 میلیون تومان سوار شن، اون وقت ما پراید و 60 میلیون سوار شیم؟ شما انتظار دارید من سوالات شما رو نپرسم بعد بگید که چرا میپرسی فلان میشه بهمان میشه؟ خب من سوال شما رو میپرسم، حتما حداقل تو حوزه‌ای که فکر میکنیم باید درستش بکنیم اصلاح کنیم. ما قصدمون اصلا تخته صنعت نیست. از وزارت صنعت درخواست کردیم، نه یه بار، چند بار درخواست کردیم که تلفنی بیان دیگه، تلفن یه گوشه جهنم، هنسفیری صحبت کنید، اصلا یه گوشتونم درد میگیره، یه 10 دقیقه یه ربع هم وقت دیگه، طوری نمیشه که. از خود سازمان حمایت که متولی قیمت گذاری در این حوزه است خواستیم و آقای دکتر مجتبی جوهریان مدیرکل محترم نظارت بر کالای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، ایشون هم حاضر نشدن روی خط ارتباطیمون بیان. به هر حال ممنونیم که این برنامه رو گوش کردید، از سوالات که فرستادید خیلی متشکرم. ببخشید که نشد همه سوالا رو بخونیم، اما همه‌شو من دیدم. ان شاءالله بعد از برنامه هم آیزاوه سوالات شما رو خواهند دید و مروری خواهند کرد. آیزاوه خیلی متشکرم،
شبتون بخیر،
زنده باشید. مردم خیلی ممنونم که برنامه امشب رو گوش کردید. به اتفاق آیزاوه دیگر همکارانم ازتون خداحافظی می‌کنم. شب خوش.
سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید. همچنان در بخش دوم برنامه ها از رادیو اقتصاد، سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد به شماره 30036-37 همچنان پل ارتباطی ما و شماست. خوشحال میشیم نظرها، دیدگاه ها و اعتقادات شما رو در خصوص برنامه‌های مختلفی که از این شبکه رادیویی تقدیمتون شده بدونیم. همچنین پیشنهادها و نقدهای سازنده شما رو برای بهبود و ارائه هرچه بهتر برنامه‌ها. همچنان در کنار ما باشید. بخش دوم برنامه‌ها به یمن همراهی گرم و صمیمانه شما شنوندگان عزیز همچنان ادامه خواهد داشت. همچنین خدمت شما عرض کنم اگر به هر دلیلی موفق نشدید برنامه های مورد علاقتون رو گوش کنید، میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیوی اقتصاد به نشانی رادیو اقتصاد .irib.ir برنامه مورد علاقتون رو مجدداً بشنوید. صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. خوشحالیم از اینکه شما شنوندگان عزیز رو در کنار خودمون داریم.
هشتگ خبر.
جداسازی حساب‌های شخصی